23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبران آمریکا و بریتانیا برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفت دو کشور به توافق رسیدند. در دو ماه گذشته ایران بیش از 2 میلیون تن گندم خریداری کرده است. مؤسسه مالی سویفت رابطه خود را با بانک‌های ایران قطع می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران آمریکا و بریتانیا برای استفاده از ذخایر استراتژیک دو کشور به توافق رسیدند. دو منبع بریتانیایی به رویترز گفتند که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در گفتگوهایش با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، موافقت کرده است از ذخایر استراتژیک آن کشور برای پایین نگاه داشتن قیمت نفت در بازارهای جهانی استفاده کند. به دنبال انتشار این خبر، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت. تابستان سال جاری تحریم کامل نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا آغاز می شود. دولت جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته بیش از 2 میلیون تن گندم از کشورهای مختلف جهان خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، همکنون چندین کشتی باری که حدود 360 هزار تن غلات خریداری شده از طرف ایران را حمل می کنند در انتظار تخلیه بار خود در بنادر ایران هستند. جمهوری اسلامی در صدد است گندم و دیگر غلات مورد نیازش در یک سال آینده را هر چه زودتر خریداری کرده و به انبارها منتقل کند. به گزارش رویترز، ایران پول بخشی از غلات خریداری شده را با روبل روسی و یا ین ژاپن می پردازد. مؤسسه مالی سویفت اعلام کرده است که در روز 27 اسفند ماه روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع می‌کند. لازارو کامپوس، رئیس هیئت مدیره سویفت، با صدور بیانیه‌ای قطع روابط بانکی با ایران را نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی دانسته است. سویفت یا انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی، بزرگترین مؤسسه مالی جهان برای نقل و انتقال ارز بین بانک‌ها و مؤسسات مالی محسوب می شود. وزارت خارجه آمریکا گزارش روزنامه روسی کامرسانت درباره ارسال پیام هشدارآمیز به ایران را رد کرده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که هیلاری کلینتون در ملاقات با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به ایران هشدار نداده است. روز گذشته روزنامه کامرسانت به نقل از مقامات روسی نوشته بود که در دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه، خانم کلینتون به ایران هشدار داده و گفته است که این آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای آن کشور از راه‌های دیپلماتیک است. قرار است جمهوری اسلامی و گروه 5+1 در آینده نزدیک گفتگوهای هسته‌ای را از سر بگیرند. قرارداد احداث خط 2 متروی تبریز به ارزش 1200 میلیارد تومان به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این قرارداد به امضای شهردار تبریز و معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیاء رسیده است. از قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین پیمانکار طرح‌های عمرانی در ایران نام برده می شود. و خبر آخر این که روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه با انتشار متن ایمیل های بشار اسد نوشت که اسد در سرکوب معترضان سوری از ایران مشورت گرفته است. متن این ایمیل ها نشان می دهد که سفارت ایران در دمشق به بشار اسد توصیه کرده در سخنرانیش لحنی حاکی از قدرت و خشونت به کار ببرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه گوش کنید از فهیمه خضر حیدری.
جامعه
با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضر حیدری شما را همراهی میکنم. سلام، خوش آمدید به سومین شماره از این مجله. این بار هم با هم میریم به زیر پوست شهر و خبرها رو میشنویم. نگاهی میکنیم به وضعیت آموزش های جنسی در ایران و به موضوع سالمند شدن جامعه ایران میپردازیم. پس اجازه بدید که این سومین شماره رو هم آغاز کنیم با زیر پوست شهر خبرها. در تهران هر قطر هم که اتوبوس و مترو باشد، باز تاکسی ها از گردونه حمل و نقل عمومی خارج نمی شوند. بیش از 33 هزار تاکسی شهر تهران در سال 1399 شدند. ناوگان تاکسیرانی پایتخت این را رکوردی بی سابقه می داند، اما رانندگان تاکسی می گویند خودروهای نوسازی شده کیفیت ندارد. اما این سویه رانندگان تاکسی است. در سویه دیگر این ماجرا مسافران تاکسی ها هستند. مسافرانی که هر سال در بهار تازه با افزایش کرایه تاکسی ها دور تازه ای از دردسر برایشان آغاز می شود. شهرداری تهران از افزایش 20% نرخ کرایه تاکسی ها می گوید. گروهی از مسئولان هر گونه افزایشی را تکذیب می کنند. استانداری و فرمانداری و شورای شهر هم هر کدام حرفهای خودشان را دارند. با این حال اتفاق نهایی نه در شهرداری یا شورای شهر تهران که در تاکسی های سطح شهر می افتد و اغلب هم رانندگان کرایه ها را افزایش می دهند. رانندگان تاکسی هم علاوه بر افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه ماهانه همیشه گلایه های خود را دارند. رانندگان تاکسی در ایران بیمه ای ندارند و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم هزینه های کار و زندگی را برایشان افزایش داده است. باید منتظر ماند و دید در سال 1391 رانندگان و مسافران تاکسی ها در تهران چه شرایطی خواهند داشت. هشدار فعالان حقوق کودک نسبت به افزایش آمار ازدواج دختران زیر 10 سال. اینطور که یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید در سال 88 449 دختر زیر 10 سال در کل کشور ازدواج کرده بودند، اما این رقم در سال گذشته به 716 مورد افزایش یافته است. بر همین اساس سال گذشته 44,000 دختر زیر 15 سال هم ازدواج کردند. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان این آمار را بر اساس آمار سایت سازمان ثبت احوال اعلام کرده و گفته است این هشداری است جدی برای فعالان و سیاستگزاران اجتماعی در ایران. روزانه در ایران 40 میلیون ساعت بازی رایانه‌ای انجام می‌شود. به گفته مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، 20 میلیون کاربر بازی رایانه‌ای در ایران وجود دارد که به طور میانگین هر روز 144 دقیقه بازی می‌کنند. این مقام مسئول نسبت به شیوع نوع تازه‌ای از اعتیاد در ایران هشدار داده است. ایران از مرز جمعیت جوان عبور کرده و رو به سالمندی می رود. این را دبیر هفته سلامت در ایران اعلام کرده است. سالمندان در ایران تا پیش از این 12% جمعیت کشور را در اختیار داشتند. میزانی که از سال 1365 تا حالا به 29% رسیده است. بر اساس استانداردهای بین المللی جمعیت شناسی وقتی 7% جمعیت بالای 65 سال داشته باشند، آن کشور رو به سالمندی دارد. وقتی این میزان از 14-20% باشد، کشور سالمند تلقی می شود و جمعیت بیش از 20% سالمندان جامعه را به جامعه سالخورده تبدیل می کند. همه اینها یعنی در آینده نزدیک جامعه ایران از جوانی به سالمندی و سالخوردگی تغییر چهره خواهد داد. از رسول نفیسی جامعه شناس پرسیدم دقیقاً چه اتفاقی می افتد که یک جامعه سالمند یا سالخورده می شود؟
سالمند شدن جامعه در زمانی پیش میاد که جامعه بتونه مقتضیات لازم را اللحاظ معیشتی و بهداشت آماده بکنه. بنابراین مثلا در یک کشوری مثل آمریکا یا سوئد یا کانادا اینها هرم سنی بالا میره و یا ژاپن به خصوص که چون مهاجرم قبول نمیکنه ژاپن دچار مشکل بسیار بسیار جدی شده که جمعیت از بالا داره افزایش پیدا میکنه، یعنی هرم سنی بالا و پا به سن گذاشته. از این طرف تعدادی که به جمعیت اضافه میشه به هیچ وجه متناسب با اون تعداد جمعیتی که پا به سن میگذاره نیست و الان این مسئله جهانی است. یعنی وقتی که جوامع پا به رشد صنعتی میگذارن اینا بلافاصله جمعیت ها شروع میکنن به پیر شدن و جمعیت جوان کم میشه.
و یا راهکاری مثل راهکار پیشنهادی دولت در ایران یعنی افزایش زاد و ولد در نتیجه افزایش جمعیت جوان و تازه میتواند از تغییر چهره جامعه به جامعه سالمند مانع شود؟
شما هر چقدر هم که به این جمعیت ها اضافه بکنید باز از بالا جمعیت همینجور پا به سن میگذاره و جمعیت خاکستری رو به گسترش هست در این کشورها و راه حلی برای این موضوع به چشم نمیخوره. یعنی اگر شما جمعیت ها رو اتفاقا زیاد بکنید، کمان که مثلا در کشوری مثل مصر و احتمالا آینده ایران و غیرزالک میخوان که فشار بیارن که جمعیت زیاد بشه، مسئله رو دو چندان مشکلتر میکنه. به لحاظ که این جوامع لحاظ یکی منابع طبیعی دوچار مشکل خیلی زیادی هستن، دوم لحاظ ایجاد اشتغال. بنابراین افزودن به جمعیت جوان به هیچ وجه به نفع این کشورها نیست، ولی البته وقتی هم که میگن جمعیت در حال خاکستری شدنه، این هم یه واقعیتی است که نمیشه منکر اون شد.
در حال حاضر 60% هزینه‌های پزشکی در ایران صرف سالمندان میشود. جامعه‌ای که رو به سالمندی است با چه مشکلاتی روبروست و برای چه مسائلی باید آماده باشد؟ رسول نفیسی:
ایجاد تسهیلاتی برای خانه سالمندان که بسیار اساسی است، ولی مهمتر از اون مخارج عظیمی است که علاوه بر طبی این جمعیت پیر بر سر دست این جوامع میگذاره. مخارجی که ایالات متحده آمریکا برای قسمت بهداشت و طب میپردازه یکی از عظیمترین و شاید بزرگترین قسمت مخارج دولتی باشه، و در این حال دو سال آخر زندگی افراد مسن گرونترین سالهایی است که از لحاظ پزشکی هست. جمعیتی داره به وجود میاد که در واقع تهیه کردن مخارج بهداشتی و هزینه‌های بهداشتی اون تقریبا داره از دست دولت خارج میشه، و نهایتا باید عادات و نرم‌هایی که در این جواب وجود داره یه مقداری شاید تغییر بکنه.
ایران رو به سالمندی است و این در حالی است که همین حالا 34% مراجعات بیمارستانی و 89% تخت‌های سراهای نگهداری در اختیار سالمندان ایرانی است. پیش بینی ها می گویند آمار 29% جمعیت سالمندان در ایران تا 5 سال آینده 2 برابر خواهد شد. آموزش های جنسی در مدارس ایران، این موضوعی است که تا به حال بارها در ایران مطرح شده اما هیچگاه عملی نشده. حالا مسئولان آموزش و پرورش می گویند به زودی کتاب آموزش های جنسی نیز به مجموعه کتاب های درسی مدارس اضافه خواهد شد. رضا جمالی رفته به سراغ یک پژوهشگر مسائل جنسی در ایران، حمید شیر محمدی، و از او پرسیده اصلا محتوای این آموزش ها چیست.
تا اونجایی که من میدونم برنامه‌ای از این دست همیشه صحبتش بوده، متأد در مرحله اجرا همیشه یه سری ترسا و نگرانی‌هایی معمولا مانع اجرای خوب این طرح‌ها می‌شده. به احتمال زیاد قسمت عمده محتوای این طرح شامل در واقع بهداشت جنسی بچه‌ها احتمالاً هست، آشنایشون با یه سری مسائل ابتدایی راجع به اندام شناسی یا به قولی همون آناتومی و کارکردشناسی یا فیزیولوژی دستگاه‌های تناسلی، یه قسمت شامل باروری هم میشه که مستقیما به بحث مسائل جنسی رفت پیدا نمی‌کنه، ولی معمولا تو مباحث به عنوان مبحث جنسی همیشه مورد بحث و بررسی برای بچه‌ها قرار می‌گیره. این قسمت مهم میشه، بحث آشنایی با بیماری‌های فونی آمیزشی هست، به خصوص روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس‌های مثل HIV و بقیه بیماری‌های مصری آمیزشی و آشنایی با علائم بیماری‌ها.
آقای شیر محمدی، شما به عنوان یک پژوهشگر در امور مسائل جنسی و آموزشی، مسئولیت اصلی تربیت جنسی نوجوانان و جوانان در ایران بر عهده دقیقاً چه نهادی یا چه کسی میتونه باشه و چه میزان از این مسئولیت رو مدارس میتونن بر عهده بگیرند؟
ببینید، به عقیده من تمام ارگان‌هایی که به نحوی با این موضوع درگیرن، مثل وزارت بهداشت، مثل وزارت آموزش و پرورش و مثل وزارت خونه فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته وزارت علوم و فناوری، اینها همه میتونن به نوعی در درگیر بحث ارائه آموزش‌های لازم و ویژه به تمام مردم تو سنین مختلف تو پایه مختلف باشن، از جمله بچه‌هایی که حالا تو مقطع دبیرستان هستن. بعقیده من کارشناسای ویژه مشاوره روانی یا مسائل آموزشی که در مراکز مخصوص روان درمانی مربوط به آموزش پرورش هستن و خیلی میتونن نقش مهمی تو این زمین داشته باشن. خواستش هم وجود داره اگه یه سری ترسایی که معمولا مانع از پیشرفت این طرح‌ها بوده، اگر اون ترسا کم کم کنار بره و مسئولین متوجه بشن که چیزی هستش که اینها رو دچار مشکل خاصی نمی کنه، من خودم شخصا امیدوارم که به زودی ما شاهد این باشیم که بتونیم بحث رو به صورت جدی در سطح مدارس مطرح کنیم.
آقای شیر محمدی، موضوعی که الان مطرحه آموزش‌های جنسی و آموزش‌های قبل از ازدواج به صورت تئوری به دانش آموزان گفته میشه و داده میشه، این آموزش‌ها با اون چیزی که در جامعه ایران الان در جریان تطبیق داره؟
هنوز اگر هم جایی کارهایی شده که شده، قسمت قابل توجهی از این کارها محتوای مناسب و کاملا منطبق بر اصول علمی آموزشی نداشته، به دلیل یه قسمت عمدش ناآشنایی مسئولین مربوطه، کارشناسای مربوطه با دانش نوین جنسی و قدرت و قابلیت تلفیق اون با مذهب و فقه شیعی بوده، یه قسمتش هم به خاطر همون ترس محوری که تو خیلی از سیاستگذاری ها رعایت شده، یه دلیلش هم اون بوده.
ازتون سپاسگزارم که یک بار دیگه با مجله جامعه رادیو فردا ما رو همراه کردید. من فهیمه خضری‌دری در پایان این مجله با شما خداحافظی می‌کنم.